توجه به این مطلب که من در جلسه گذشته گفتم واجبه که من برای حیولات دو تا تشخص درست کردم، یکی تشخص اول، یکی تشخص ثانیه، و لازمه که توضیح بدم چون خلاف اصطلاحی هر کردم که حیولا در بالقوه بودن بالفعل و چون بالفعل متشخصه، از همین تعبیری که کردم معلوم شد که منظورم از تشخص وجود نیست. تشخص یعنی ماهیتش آنچه را که ماهیتش معلومه، یعنی معلومه که امریست که حقیقتش معلومه، حقیقتش اینه که بالقوه باشد. یعنی اینطور نیستش که یه شیء مبهمی باشد که ذهن ما نتونه او را ادراک بکنه، بلکه یک امر مشخص شده است که ذهن ما میتواند ادراکش کند. این استشون روشن تشخص اول. این تشخص اول به معنی وجود نیست، تشخص مراد با وجوده، این به معنی وجود نیست. حیولا با این که معناش روشنه و از حالت تردید در آمده، مشخص شده، از حالت تردید در آمده، این ماهیتش مشخص شده، بازم موجود نیست. بعد که صورت جسمیه و نوعیه بشنیدیم موجود می شود، که من اسم اونو گفتم تشخص ثانی. در واقع در اصطلاح همون تشخصه، اون اولی تشخص نیست، اولی معناش مشخص شدنه، یعنی ماهیت حیولا مشخص شده، از حالت ابهام و تردید در آمده، الان معلومه چیه، با بقیه ماهیت ها امتیاز پیدا میکنه. این معنای تشخص اوله، این مستلزم وجود نیست. اون تشخص دوم که تشخص به وسیله صورت جسمیه یا نوعی است، اون مستلزم وجوده، یعنی مرادف با وجوده. پس حیولا با داشتن تشخص اول وجود نداره، با داشتن تشخص دوم وجود داره. چه منظور از تشخص دوم؟ همون تشخص اصطلاحی. حالا این تعبیر به اول و دوم که کردم یه مقدار باعث اشتباه شد. حالا خواستم عرض بکنم که مراد از تشخص اول و تشخص ثانی یک اصطلاح نیست. تشخص اول یعنی مشخص شدن ماهیت، تشخص دوم یعنی صاحب وجود شدن. این دو تا اصطلاح نیست و من خلاف اصطلاح حرف زدم. خلاف اصطلاح یعنی لغوی حرف زدم. مشخص شد یه امر لغویه، ولی اصطلاحا وقتی میگن مشخص شد یعنی وجود داره. لغتا وقتی میگن این مشخص شد یعنی از حالت تردید و ابهام در آمد، معلوم شد چیه، این شو لغت. اون تشخص اول یعنی معلوم شد حیولا چی، بالاخره یه امریست که عبارت هست از بالقوه، معلومه حقیقتش چیه، این میشه تشخص اول. ولی مثل این که مثلا بگیم انسان حیوان ناطقه، حیوان ناطق این تشخص انسان نمیده، ولی مشخص میکنه که انسان چیه، از بین موجودات چه تفاوتی با بقیه موجودات داره. وقتی وجود بشتادیم اون تشخص اصطلاحی که مرادفه با وجود حاصله. پس تشخص اول حیولا یعنی حقیقتش را یافتن، یعنی ماهیتش را تعیین کردن. تشخص دوم یعنی وجود. بخار کردم که صورت عوض می شود، تشخص اول عوض نمی شود. خب به تشخص اول رفتی نداره، باید عوض نشود. مهم اینه که تشخص دوم هم عوض نمی شود. اینه دیگه ادامه دادیم، تشخص دوم عوض نمی شود، یعنی وجود عوض نمی شود. استمرار وجود برای حیولا هست با اینکه صورت عوض می شود. از اینجا می فهمیم که صورت علت مطلقه نیست. اگر علت مطلقه بود با عوض شدنش باید وجود حیولا هم عوض می شود. یعنی تشخص به تعبیر من تشخص ثانی عوض می شود. با این بیان روشن شد که تشخص اول و تشخص ثانی که من تعبیر کردم مراد چیست، به اشتباه نیفتیم. دوباره بفرمایید.
همین که صورت مثبتا مقدم بر حیولا، حیولا ما الان میگیم تشخص اول معنی ماهیت داشتن. اونی که میگیم حیولا بعد از گرفتن صورت و حدود صورت در اون موجود میشه، صورت گرچی بوده میکنه چی نیست،
ببینید این بحثی که ما میگیم که صورت در هیولا حلول میکنه، منظور این نیستش که هیولایی داریم بعدن صورتی در او حلول میکنه. که اینو قبلا بحث کردیم، ما هیولای منفرد که بعدن صورت درش لحوق کند و درش حلول کند نداشت. بلکه مرادمون اینه که اگر تحلیل کنیم هیولا و صورتی رو که با هم وجود گرفتن، یکی رو محل میبینیم یکی رو حال میبینیم، ولی حلولی صورت نمیگیره، لحوقی صورت نمیگیره و حلول لاحقی انجام نمیگیره. از اول خلقت حلول بوده. ما وقتی تحلیل میکنیم یکی رو میگیم قابل، یکی رو میگیم مقبول، وقت اولی درست میشه، دومی درست میشه، ثابتی لاحقی درست میشه. اینا در تحلیلات ما، ولی در خارج هیولا از اول محل بوده و صورت از اول حال بوده و این حال و محل با هم وجود گرفتن، نه حلول لاحق شده. لحوق حلول رو ما قبلا رد کردیم، بلکه همراهی حلول با وجود رو اثبات کردیم. خب وارد فصل بیستم میشیم. اشارتون یجب ان یعلم فی الجمله ان صورت الجرم بود. بیست و یکم، من گفتم بیست و نه، فصل بیست و یکم. وارد فصل بیست و یکم میشیم. اشارتون یجب ان یعلم فی الجمله ان صورت الجرم تا آخر. در فصل قبل ثابت کردیم که صورت نمیتواند علت تامه باشد برای هیولا و نمیتواند واسطه هم باشد برای هیولا یا آلت باشد، که واسطه هم همون علت تامه بود، منتها علت تامه مباشر بود. به طور کلی یک مطلب رو میخواستیم نفی کنیم، علت تامه بودن رو، چون وقت واسطه بودن هم قهرن آلت و واسطه بودن هم نفی میشد. صورت دوم رو، صورت دوم رو به توسط همون ردی که در صورت اول وارد میکنیم رد میکنیم، مستقلا ردش نمیکنیم. اما توجه داشتید که این دلیلی که ما در بطلان علت تامه بودن صورت آوردیم اختصاص داشت به عنصریات، در افلاک جاری نمیشد، چون دلیل ما این بود که این صورت جدا میشود و علت نمیتواند جدا شود در حالی که معلولش باقی بماند. این استدلال ما بود، در حالی که در اخلاق صورت جدا نمیشه و ما نمیتونیم این دلیل رو اجرا کنیم، از دلیل اختصاص پیدا میشد به خلق به عنصریات. حالا در این فصل 21 میخوان همین مدعا رو اثبات کنیم، یعنی میخوان بیان کنیم که صورت علت تامه نیست، آلت نیست و همچنین واسطه نیست. اما بیانمون رو میخوان چنان قرار بدیم که هم در فلک جاری بشه هم در عنصریات جاری بشه و نتیجه بده که در مطلق موجودات مادی چه فلکی چه عنصری صورت رو نمیتوان علت تامه گرفت، نه آلت و نه واسطه. دلیلی که ما اقامه میکنیم یه قیاس استثنایی، قیاس استثنایی رو من ذکر میکنم، بعد دو مرتبه به این قیاس توجه جدید میکنیم تا ببینیم این قیاس بر چه مقدماتی مبتنی است و بعد مقدماتش رو ذکر میکنم. پس ابتدا خود قیاس گفته میشه، قیاس به این صورته. اگر صورت جرمیه یا نوعیه علت باشد، منظور علت یعنی علت تامه دیگه توضیح ندم، یا واسطه باشه یا آلت باشه، بالاخره اگر علت باشد برای هیولا این مقدم تالی باید مقدم باشد بر هیولا، زیرا که هر علتی بر معلولش مقدم است. اینم تالی، این تالی و بیان ملازمه، ملازمه رو بیان کردم. اینطور گفتیم اگر صورت علت باشد برای هیولا این مقدم باید مقدم باشد بر هیولا، اینم تالی. دلیل ملازم اینه که هر علتی مقدم است بر معلول، پس صورت هم باید مقدم باشه بر علت بر هیولا. بعد میگیم لاکن نه تالی باطله، این که صورت مقدم باشد بر هیولا باطل است. نتیجه میگیریم فل مقدم مثلو، یعنی این که صورت علت باشد اینم باطل است. علت بودن باطل میشه، واسطه بودن باطل میشه، آلت بودن باطل میشه، با همین یه دلیل استثنایی که گفتیم، با همین یه قیاس استثنایی که گفتیم. این قیاس همونطور که توجه کردید ملازمش با قواعد روشن بود، با اثبات قواعد اثبات میشه. قاعده این بود که هر علتی مقدم است بر معلول، این ملازمه از همون قاعده استفاده کرده بود، بنابراین ملازمه تام بود. مهم بطلان تالیه. چرا تالی باطل است؟ دقت کنید، بطلان تالی رو میخوام توضیح بدم. دوباره به بطلان تالی توجه میکنیم، اون چهارت قاعده رو دست، چهارت مقدمه رو دست میگیریم. چهارت مقدمه مال بیان بطلان تالیه، بقیه قیاس توقف بر اون چهارت مقدمه نداره. و بیشتر طول این فصل که 12 صفحه طول میشه چه مال همین چهارت مقدمه. من حالا فهرست این چهارت مقدمه رو میگم و بعضی مطالبی که در این جامعه ده. البته یه مطلب رو من اینجا در لابلای این دلیل آمده من حسبش کردم و اون الان نمیگم، اون در جای خودش انشاءالله مطرح میشه. اما سوالم میشه که اصلا این چرا آمده، این که تو دلیل نقش نداشت، چرا مصنف این آورده؟ فخر رازی چیزی میگه، خاطی چیزی نمیگه. و اون مطلب اینه که صورت اگر بخواهد علت باشد، سنخ علتی است که در معلولش حلول میکنه. اگر بخواهد علت باشد، سنخ علتی است که در معلولش حلول میکنه و با بقیه علل فرق میکنه. بقیه علل معلولشون جدا از خودشون صادر میکنه. این از جمله علتهایی است که اگر بخواد علت باشه باید در معلولش حلول کنه، یعنی در هیولا حلول کنه. یه مطلبی درست هم هست، اما چه به چه مناسبت اینجا گفته میشه؟ چون دخالتی در دلیل اونچنان نداشته و بر فرض هم دخالت داشته باشه توضیح میخواد، اینا رو واگذار میکنه به بحث خودش. بگیم که من اصلا توضیح نمیدم. پس یه مطلب از مطالب فصل الان گفته نشده و اون همین تیکه کردن هست کردن گفته نشد و گفته هم نمیشه تا وقتی بهش برسیم. بقیه مطالب من تقریبا گفتم. حالا تالی رو میخوام ابطال کنم، چهارت مقدمه رو از پیش استخراج کنم و با بیان این چهارت مقدمه میشه گفت امهات این فصل گفته شد. تالی باطل است چون هیولا مقدم است بر صورت. هیولا مقدم است بر صورت. تالی میگفت صورت باید مقدم باشد بر هیولا. تالی میگه نخیر، هیولا مقدم است. از تالی باطله. به چه دلیل هیولا مقدمه؟ به چه دلیل هیولا مقدمه؟ همه بحث همینجا. به دلیل این که هیولا چنانچه قبلا گفته شد محل تناهی و محل شکل است. جسم اگر بخواد این تناهی باشه باید ماده داشته باشه. اگه ماده نداشت میتونست بی نهایت باشه. جسم اگر بخواد شکل داشته باشه باید ماده داشته باشه. اگه شکل نداره صرف قابلیت ابعاد ثلاثه باشه، چون اگر ماده نداشته باشه صرف قابلیت ابعاد ثلاثه باشه شکل نخواهد داشت. پس شکل و تناهی عارض بر ماده می شود و ماده می شود معروض. معروض مقدم است در عارض. پس هیولا مقدم است بر شکل و بر تناهی. تا اینجا ما ثابت نشدیم که صورت با هیولا چه حالی داره. فقط ثابت کردیم که تشکل و تناهی با هیولا چه حالی داره. معلوم شد که تشکل و تناهی مؤخرن. بعد توضیح میدیم که صورت یا با تشکل و تناهی یا بعد از تشکل و تناهی، به تعبیری دیگر یا مع تشکل و تناهی یا متأخر از تشکل و تناهی. چه مع باشد چه متأخر باشد، چون تشکل و تناهی مؤخر از هیولا هستند، صورت هم چه با تشکل و تناهی یا مؤخر از تشکل و تناهی مؤخر می شود از هیولا. توجه کردیم چه حرف کردن؟ ثابت کردیم تشکل و تناهی مؤخر است از هیولا. بعد بیان میکنیم که صورت هم یا معل تشکل و تناهی یا مؤخر از تشکل و تناهی، در هر دو صورت باید مؤخر باشد از هیولا، چون یا همراه با اون مؤخر یعنی همراه با تشکل و تناهی یا حتی بعد از این تشکل و تناهی، بالاخره باید از هیولا مؤخر باشد. فصدت که تالی درسته، تالی باطله. تالی میگفت هیولا صورت باید مقدم باشد بر هیولا، حالا ثابت شد که هیولا مقدم است بر صورت، دیگه نمیتونیم بگیم صورت مقدم است بر هیولا، پس تالی باطل شد. بطلان تالی رو توجه کنید، ما چهار تا مطلب توش گفتیم تو خود بطلان، تو همین دلیل که آوردیم برای تقدم هیولا و تأخر صورت، یعنی برای بطلان تالی، در همین دلیل به چهار تا مطلب اشاره کردیم. مطلب اولمون این بود که هیولا مقدم است بر تشکل و تناهی، زیرا که معروض این دوتاست، قابل این دوتاست، یا معروض مقدم است بر عارض، قابل مقدم است بر مغلول، پس هیولا مقدم است بر تشکل و تناهی. این مطلب اول بود که مقدمه چهارم، این مقدمه چهارم. مطلب دوم، تشکل و تناهی یا با صورتن یا جلوتر از صورتن، یعنی یا مقدمن، به تعبیر دیگر صورت یا با تشکل و تناهی یا مؤخر از اینجاست. چرا؟ چون صورت علت تشکل و تناهی نیست، صورت علت تشکل و تناهی نیست، بنابراین تقدم و تشکل و تناهی نداره. اگه تقدم نداره یکی از این دو حالتی دیگر داره، یا معیت داره یا تأخر داره. اینم بیان کردیم دیگه، در ضمن حرفی که می‌زدیم اینم آمد که صورت یا همراه با تشکل و تناهی یا مؤخره. چرا اینو گفتیم؟ چون معلوم بود که مقدم نیست، علت نیست، مقدم نیست، و اگر مقدم نباشه یکی از این دو سایه دیگه است، یا معیت داره یا تأخر داره. این هم میشه مقدمه، این هم میشه مطلب دوم. چه مقدمه سومه؟ چه مقدمه سوم؟ توجه کنید من از مقدمه چهارم شروع کردم آمدم جلو، و باید هم همینطور باشه، باید هم همینطور باشه، یعنی اول باید ثابت کنیم که هیولا مقدم است بر تشکل تناهی، بعد ثابت کنیم که صورت هم همراه است با تشکل و تناهی یا مؤخر است، بعد بیام جلو. خب این دو تا قاعده و این دو تا مقدمه روشن شد. دو تا مقدمه دیگر لازم داره، که اون دو مقدمه دیگر یکیشون در واقع لازمه، منتها چون دو فرض داریم هر دو رو آوردیم، یکی از دو مقدمه مال یه فرضه، یکی از مقدمه دوم مال فرض دیگره، و چون ما هر دو فرض رو داریم مطرح میکنیم هر دو مقدمه رو لازم داریم، ولی اگه یه فرض رو مطرح میکنیم یه مقدمه لازم داریم. فرض اولمون این بود که صورت با تشکل و تناهی باشد، صورت با تشکل و تناهی باشه نه مؤخر. اینجا یه قانونی داریم که میگیم اگر دو چیز، اگر ب از الف مؤخر باشد، آنچه که همراه ب هست نیز از الف مؤخر است. اگر ب مؤخر از الف باشد، چیزی که همراه ب هست نیز مؤخر است از الف. اینجا میگیم اگر تشکل و تناهی مؤخرن از هیولا، صورتی هم که با اینها مؤخر است از هیولا. در یه فرض ثابت شد که صورت مؤخر از هیولا، و ما در همینجا دیگه تالی رو باطل کردیم، منطقه فقط در یه فرض، در فرضی که صورت همراه تشکل و تناهی باشه. این هم مقدمه سوم ما، مقدمه مطلب سوم که مقدمه دومه از مقدماتی که آقای نقل میکنه. مقدمه دوم این شد که ما مع المتأخره متأخره، ما مع المتأخره متأخره، صورتی که با متأخره این تشکل هیولا، با اون صورت هم متأخر از حیولا تشکل و تناهی اشتباه گفتن حیولا. صورتی که با تشکل و تناهی مثل خود تشکل و تناهی مؤخر است از حیولا، ما مع المتأخره متأخر. این قاعده است که ما مقدمه دوم قرار است. میان که فرض دیگه این بود که حیول که صورت مؤخر باشد از تشکل و تناهی. در این فرض هم میخوام ثابت کنیم که صورت مؤخر است از حیولا. میگیم صورت مؤخر است از تشکل و تناهی، تشکل و تناهی مؤخر است از حیولا، هست صورت به یک واسطه مؤخر است از حیولا. این هم یه قاعده. المتأخر و عن المتأخر متأخرون، المتأخر و عن المتأخر، یعنی صورتی که متأخر است از تشکل و تناهی، که تشکل و تناهی خودشون متأخر بودن، این صورتی که از اون متأخر هم متأخر است خودش نیز متأخر است، خودش از حیولا متأخر. اینم یه قاعده است که ما مقدمه اول قرارش میدیم. پس ما چهار تا مقدمه داشتیم که توجه کردید در بیانی که من عرض کردم، مطلب اول شد مقدمه چهارم، مطلب دوم شد مقدمه دوم، مطلب سوم و چهارم رو مقدمه اول و دوم گرفتیم. مقدمه اول و دوم گرفتیم. پس چهار تا مقدمه داریم که این چهار تا مقدمه باید بیان بشوند تا ما نتیجه بگیریم که صورت مؤخر از حیولاست. حالا این چهار تا مقدمه رو به ترتیبی که خود آقای این ذکر کردن ذکر میکنن، اول از این طرف ذکر کردن، حالا از این طرف ذکر میکنن. مقدمه اول این که المتأخر و عن المتأخر متأخر. مقدمه دوم ما مع المتأخر متأخر. این دو تا مقدمه به ما میگوین صورت چه با تشکل تناهی باشد، چه مؤخر از تشکل تناهی باشد، مثل تشکل تناهی مؤخر است از حیولا. مقدمه چهارم ما میگه تشکل تناهی هم باید مؤخر باشد از حیولا، به دلیل این که حیولا معروض اینها، قابل اینها، به هر قابل و معروضی مؤخر است، مقدمه است. اینها عارضند، اینها مقبولند، هر عارض و مقبولی مؤخر است، پس اینها باید مؤخر باشند. نتیجه میگیریم پس صورت هم مؤخر است. نتیجه میگیریم صورت مؤخره، چون صورت یا مع المتأخر است یا متأخر عن المتأخر است. در هر دو حال باید صورت هم مؤخر باشد. پس همونطور که تشکل و تناهی مؤخرند از حیولا، صورت هم مؤخر میشود از حیولا. حالا قیاس رو دوباره تنظیم میکنه، مطلب تموم شد. قیاس دوباره تنظیم میشه، اگر صورت علت باشد برای حیولای مقدم، باید مثل بقیه عللی که بر معالیلشون مقدمند بر حیولا مقدم باشد این تالی، لیکن تالی باطل است زیرا که حیولا مقدم است در صورت به بیانی که گفته شد. پس مقدم هم که علت بودن صورت للحیولا است باطل است. حالا این چه در فلک باشد چه در عنصر باشد فرقی نمی کنه، چه صورت جسمیه باشد چه صورت نوعیه باشد، این دلیل عام نیست. هر نوع صورتی رو از علیت می اندازد، چه صورت نوعی باشد چه جسمی، در هر کدوم چه عنصری باشد چه فلکی، این دلیل تمام. این چهار تا مقدمه‌ای که ذکر میشه در مقدمه اولش و در مقدمه چهارمش فخر رازی حرفی نمیزنه، این دو تا مقدمه رو طرح میکنه و رد میشه، ما هم طرح میکنیم و رد میشه. در مقدمه دوم و سوم ایشون حرف میکنه، نه اشکال میکنه یا خود مقدمه اشکال نداره، یه مباحثی نظر میکنه، ما هم ناچاریم که بحث او رو ترک کنیم و اگر هم مخالفیم جواب بدیم. یه مقدار مقدمه دوم و یه مقدار بیشتر مقدمه سوم طول میکشه، مقدمه چهارم و نتیجه گیری اینا دیگه خیلی طول میکشه. بعدم وارد بحث میشیم اون یه مطلب جدایی هم که عرض کردم در دخالت داره یا نداره که گفتم ذکرش نمی کنم، اونم یکی دو صفحه طول میشه، اونم بحثم طولانی که میگه حیولا اگر علت باشد از علالی که باید حلول کند، از علالی نیست که ذاتش با معلول مباین باشد، بلکه ذاتش باید با معلول مقارن باشد، اونم مقارنت حلولی. این مطلبی که دو صفحه طول میشه، شاید بله یکی دو صفحه طول میشه، بعد میذاریم بعدم ان شاء الله. ولی بقیه مطالب فصل همین بود که عرض کرده که ما قیاس رو تشکیل میدیم، احتیاج داشتن این قیاس رو چهار مقدمه رو ذکر میکنیم. در ضمن این چهار مقدمه، در مقدمه اول و چهارم حرفی نداریم، در مقدمه دوم و سوم مفصل تر بحث میکنیم. بعد لابلای یه دلیل مطلبی رو میاریم که نمیدونیم آیا با دلیل متوقع بر این مطلب هست یا نه، اونم بیان میکنیم، توقف دلیل بر اون مطلب رو بیان میکنیم. اینو کل مطلب فصل تشکیل میدیم که من الان فهرستشو گفتم. چون بحث طولانی سوزید 12 صفحه طول میکشه، حتما باید این اختصاری که من اول گفتم، این فهرستی که اول گفتم گفته میشد که ما با درایت وارد فصل بشیم و اگر فصل هم طول کشید اصل مطلب نباید فراموش و مونده شد، یعنی اصل دلیل و این کارهایی که به این مقدماتی که گفته شد، این چارچوبی که برای دلیل گفته شد، این مطلب تا آخر باید در ذهن شما بمانه. وقت بعد دیگه ما در شاخ و برگ این فهرست و این چارچوب بحث کنیم، در فروعش بحث کنیم. تنهای تشکل قبلا مطرح شد که اینا عارض بر هیولا هست. چرا جدا بحث میشه؟ جدا بحث میشه که تنهای تشکل مؤخرن لفت هیولا. چرا مؤخرن؟ چون عارضن، چون مقبولن، و هر عارض و مقبولی مؤخر است از معروض و قابل. این بعدم بحث میشه. صفحه 126 این سطر پنجم اشارتون یجبن یعلم کل جمله یعنی اجمالا باید بدانی. تفاصیل بحث بعدن یه مطالبی هم در ضمن اینها در فصول بعدی اضافه خواهیم کرد. اجمالا باید بدونی که دلیل ما بر نفی علیت صورت اینه. ان صورت الجرمیه، این مدعات ها، این دلیل هنوز شروع نشده. ان صورت الجرمیه یعنی صورت جسمیه و ما یصحبها، اون تو که مصاحب صورت جرمیه است یعنی صورت نوعیه. لیس شیء منهما، هیچ چیز از این دو، لیس سببا لقوام الهیولا، سبب قوام هیولا نیست. مطلقا، مطلقا غیر سببا نیست، یعنی سبب مطلق نیست. صورت میتواند جزء و سبب باشه، ولی سبب مطلق یعنی سببی که همراه نداشته باشه، خودش تنها باشه نیست، همراه باید داشته باشه، باید شریک داشته باشه، بدون شریک سبب نیست، پس سبب مطلق نیست. لقوام الهیولا، قوام اصطلاحاً دو اصطلاح داره، یکی قوام ماهوی، یکی قوام وجودی. اینجا مراد قوام ماهوی نیست، چون صورت در ماهیت هیولا دخالت نداره، هیچ کس هم دخالتش نداده تا مصنف یه نفی بکنه بگه که صورت جسمیه و صورت نوعیه ایشون در قوام ماهوی هیولا دخالت ندارن. هیچ کس هم توهم نکرده که صورت در قوام ماهوی هیولا دخالت داشته باشه تا مصنف نفیش کنه. مراد از قوام در اینجا قوام وجودیه، یعنی هیولا اگر بخواهد وجود بگیرد، قوام وجودی پیدا کند، سبب میخواهد، سببش صورت نیست. بعضی ممکنه فکر کنن سببش صورته، ایشون میخواد بفرمد که سبب این قوام صورتی، سبب اون قوام که مسلم صورتی، سلام قبول داریم، سبب این قوام هم صورتی. بله، قبلا یادتون باشه ایشون گفت هیولا محتاج است فی ان تقوم بالفعل، این تقوم بالفعل یعنی قیام بالفعل داشتن، یعنی وجود داشتن، یعنی قوام وجودی. این قوام در اینجا اشاره داره به همون فی ان تقوم بالفعل که در فصل 19 هم داشتیم، یعنی در اون قوام هیولا محتاج به صورت نیست، یا به تعبیر دیگه صورت سبب مطلق برای هیولا نیست. پس مراد از قوام در اینجا قوام وجودی، نه قوام ماهوی. تا اینجا مدعا تموم شد. صورت جرمیه و صورت نوعیه نمیتوانن سبب مطلق و علت تامه باشن برای حیولا، یعنی برای وجود حیولا. از ولو کانت دلیل شروع میشه، ولو کانت سببن لقوامه ها، این مقدم سببن لقوامه ها مطلقا، این مقدم لسبقت ها به وجود این کاری. اگر صورت سبب برای قوام حیولا باشد مطلقا، یعنی سبب تنها به تنهایی بدون شریک، یعنی علت تامه، لسبقت ها به وجود، یعنی لسبقت اون صورت اون حیولا را سبقن به وجود، یعنی سبق پیدا می کند بر حیولا، سبق به وجود، سبق به وجود سبق علته. بعضی موجودات سبق به زمان دارن، بعضی ها سبق به ذات دارن، بعضی ها سبق به وجود دارن. علت سبق به وجود دارد بر معلول، یعنی علت باید قبلان وجود بگیرد تا معلول رو موجود کند. سبق به وجود هم علت تامه دارد هم علت ناقصه، هر دوشون باید وجودن سابق باشند بر معلول. لذا میگیم علت سبق به وجود دارد، اما در علت تامه علاوه بر سبق به وجود، سبق به وجود هم هست. سبق به وجود یعنی علت تامه سبق به وجود هم داره، اما علت ناقصه سبق به وجود نداره. یعنی علت ناقصه واجد می شود، موجود می شود، هنوز معلولش نیامده. وجود در وجود سبق به وجود نداره، یعنی به طور وجود سبق نداره. علاوه بر سبق به وجود رو ما در همه علت ها داریم، سبق به وجود رو در علت تامه داریم. حالا اینجا سبق به وجود داره میگه لسبقت ها به وجود، یعنی اگر صورت علت می بود سبق وجودی داشت در حیولا، در حالی که سبق وجودی نداره، یعنی به لحاظ وجود مؤخر است، یعنی صورت مؤخر است. مؤخر هم منظور مؤخر زمانی نیست، نگید حیولا مقدم است صورت مؤخر است، پس حیولا در زمان قبل آمده صورت در زمان بعد آمده و این باعث انفکاک صورت و حیولا شد، باعث انفراد حیولا شد که شما اجازه نمیدادید. این مراد نیست، مراد سبق و تقدم زمانی نیست، سبق و تقدم رتبیه. یعنی رتبه حیولا مقدم است بر رتبه، بله. اگر صورت علت می بود باید رتبهش مقدم می شد بر رتبه حیولا، نه زمانش. نه زمان حیولا رو می خوام بگیم مقدمه، نه زمان صورت رو. ما حرفمون در رتبه است فقط. اگر صورت علت می بود رتبتاً باید مقدم بود. در تالی می گیم نه خیر، حیولا مقدمه یعنی رتبتاً مقدمه. اونجا تقدم زمانی مطرح نیست، اونجا تقدم زمانی مطرح نیست. خب مقدم تالی قیاس رو گفتیم، اما لکن نتالی باطل فل مقدم مثلو، این فعلا گفته نمیشه. این حدود بله. ما الان صفحه 126 این تالی باطله، صفحه 137 یعنی 9 صفحه دیگه بود. نه سطح دیگه میگیم لکن قد علم ان تناهی و تشکل من الامور التاخر، که روشن میشه که حیولا سبب است و مقدم است، پس تالی باطل است. این هر کاری توبی بدم تالی، لکن تالی باطل فال مقدم است. و نه سطح دیگه میگم فعلا ما میخوام همین مقدم و تالی رو بحث کنیم. یرید المصنف ان یبین که صورت جسم میگه و مایست هوا صورت جسم، یعنی صورت نوعیه که مایست هوا ها که عبارت از صورت نوعیه است، پس و مایست هوا ها برایان است از صورت نوعیه. صورت جسمیه و صورت نوعیه چه عنصری باشد چه فلکی باشد، ممکنن زوال این صورت چنانچه در عنصری است، و ممکنن زوال این صورت چنانچه در فلکی است. فا اینها هر نوع صورتی میخواد باشد، جسمی باشد، نوعی باشد، عنصری باشد که ممکن است زوال است، فلکی باشد که ممکن است زوال است، هر کدوم باشد، فإنها لا تكون إلا مطلقة لوجود الحیولا ولا وسائط مطلقة. وسائط مطلقة رو در نسخه ما اضافه کرده. صورت نمیتواند علل مطلق باشد برای وجود حیولا، وسایط مطلق هم نمیتونه باشه برای وجود حیاله، چون وسایط مطلق با علل مطلق یکیست، احتیاجی به وسایط مطلق نداریم. یعنی وسایط مطلق هم بحثش یا نشه فرق نمیکنه. وقتی شما درباره علل مطلق بحث کردید که حیولا چه صورت نمیتواند علت مطلق باشد، نتیجه میگید که واسطه مطلق هم نمیتونه باشه، چون واسطه همون علت تامه است. واسطه مطلق همین علت تامه، منتها علت تامه ما باشه. نسخه شما داره عباره لا تكون علل مطلقة ولا وسائط مطلقة لوجود الحیولا. برمون تو علامت گذاشته که نشون میده خودم اضافه کرده، ولی شما که اصلا تو علامت نیست، ولی شما همین فکری که عبارت هست. بس خب، قال الفاضل الشارح. فاضل الشارح میگه که ما چهار تا مقدمه در اینجا داریم و دلیل مبتنی بر این چهار مقدمه است. قال الفاضل الشارح ان الحجة المذكورة هاهنا مبنية على مقدمات، چهار تا مقدمه است که باید این چهار مقدمه گفته بشه و بعد حجت تبیین بشه. الاولا، مقدمه اول. اصلا مقدمه اول کوتاهه، مقدمه دوم طولانی است، مقدمه سوم طولانی تره، مقدمه چهارم هم کوتاهه. مقدمه اول، ان المتأخر عن المتأخر عن الشيء یجب ان یکون متأخرا عن الشيء. المتأخر یعنی آنچه که متأخر است از چیز دیگری که او هم متأخر است. از شیء ثالث که شیء ثالث مقدم بر همه است، یه مؤخری از خودش دارد که اون مؤخر دوباره یه مؤخرتر از خودش دارد، که اگه در طول هم حساب کنید سه تا در طول هم هست. اول الف، دوم به، سوم جیم. جیم به متأخر است از الف، جیم از این متأخر هم متأخرتر است، یعنی متأخر است از به. خب اگر جیم متأخر است از ب که ب متأخر است از الف، حتما جیم هم متأخر است از الف. این روشنه، بیانه، فقط کافیه که توضیح داده بشه. توضیح داده بشه ذهن میپذیره، درش انقلابی نداره، پس حالا میشه مثلا مثلا بدیهی. و اگر این یه مقدار مشکله، تصورش مشکله، ولی اگه تصور شدیم یه تصدیقش اشکالی نداره. الاولا این است که آنچه که متأخر است از چیز دیگری که او هم متأخر است از شیء سوم، واجب است که این متأخر، که این شیء که متأخر عن المتأخر است، متأخر از این شیء متقدم هم باشد. اگر از این شیء متأخر متأخر است، از این شیء متقدم هم باید متأخر باشد. تا به طریق اولا چه تأخر و تأخر به ذات بگیرید، چه در علت و معلول است، یا تأخر به زمان بگیرید. نوه که مؤخر است از پسر، مؤخر است از پدر، این در زمان. در علت و معلول هم همینطور. معلول آخر که متأخر است از علت مباشر، متأخر است از علت بعید، این در تأخر و تقدم به ذات. پس اگر سه چیز در طول هم قرار گرفتن، اون سومی که دومی مؤخر است از اولی، سومی مؤخر است از همین دومی هم که مؤخر است، پس سومی متأخر عن المتأخر حساب میشه. اگر متأخر عن المتأخر، متأخر از این اولی هم است. اگر متأخر از دومی است، قهرن متأخر از اولی هم است. حالا چه تأخرش به زمان باشد، مثل مثال نگاه و پدر بزرگ، چه تأخرش به ذات باشد، مثل مثال معلول و علت بعیده. سبا امکان از تأخر به ذات و به زمان. و هذه مقدمتون بیانه، یه مقدمه ایش آشکار بیرو به توضیح هم نداره، ذات میشه. مقدمه دوم، ما مع المتأخره متأخران. علتی دارید، معلول صادر کرده، نجید معلول دیگری رو صادر کرده، چون اگه معلول دیگری صادر کرده باشه، خب واضحه که معلول دیگری مؤخر از این علتی. بگید همراه این معلولی که صادر کرده چیزیست که معلول اون نیست، معلول این علت نیست. خب این معلول به خاطر مقتضای معلول بودنش مؤخر است از علت. این معلول یعنی اونی که همراه معلوله، اونم با اینکه معلول اون علت نیست، بازم مؤخر است. پس ما مع المتأخر متأخر. اصلا میتونید اون دومی رو معلول بگیرید، ولی خب فرقی با اولی نمی کنه. دیگه نمیگیم ما مع المعلول معلول، برای اون اولی صدق میکنه که متأخر است چون معلول است، و دومی هم فرض میکنه چون معلول است، نه چون با معلول است. اگه هر دوشون معلول باشن، هر کدوم مستقیما متأخرن به خاطر اینکه معلول است. اما اگه یکی معلول باشه، یکی همراه معلول باشه، اون معلول مؤخر است از بابی که معلول است، دومی مؤخر است از بابی که معلول متأخر است. و قاعده داره ما اون مطلب دوم اشاره میکنه. آرز معلول چرا؟ لوازم، لوازمی که معلول لوازمی دارد، لوازمی که وسیله علت جلب نمیشه، با خودش با خود این ملزوم که معلول همراهه، معلول رو جلب میکنه، معلول که ذات است مؤخر است از این علت، لوازم این ذات هم که معل این معل ذات هستن اونا مؤخرن، چون لوازم رو که جلب نمیکنه جائل، جائل فقط خودش رو جلب میکنه به جعل وسیله، لوازم خود به خود جعل میشن، اینا جعل جدایی ندارن. لوازم شی دقت کنید، لوازم چون مثال زدن دارم عرض میکنه ولی خارج بحثه، لوازم شی مجعول است به مجعولیت شی و لا مجعول است به لا مجعولیت شی، این قانون لوازمه. اگر ملزوم شما مجعول است، لوازم مجعولن به همون مجعولیت ملزوماتشون، یعنی با جعل ملزوم لوازم هم جعل میشه، جعل جدا نمیخواد. اگر اگر ملزوم لا مجعول است مثل خدا، لوازمش هم لا مجعولن به لا مجعولیت ذات، یعنی همونطور که ذات و ملزوم لا مجعوله، لوازم هم لا مجعولن. اگر ذات و ملزوم مجعول شد، لوازم هم مجعولن، منطقه نه به جعل جدا بلکه به همون جعلی که به خود ملزوم تعلق گرفته. این قانونه، لوازم مجعولات مجعولن به مجعولیت ذات و لوازم امور لا غیر مجعول لا مجعولن به لا مجعولیت ذات. اصلا این مصرفه بحث ما نیست، بلکه من مثال زدن خواستم این مطلب برم که مفید بود از کنم. از ثانیه ان الشیء الذی یکون مع المتأخر عن ثالثه، ثالث اون علت بگیرید، متأخر از ثالث رو معلول بگیرید، وقت شیئی که با این متأخر است او هم میشود متأخر. شیئی میشه اول، متأخر میشه دوم، این ثالث هم که خب ثالث دیگه نیه علت. شیئی که همراه با چیزی است که اون چیز متأخر از امر سوم است، اون شیء یجب ایزن ان یکون متأخر عن ثالث، ایزن یعنی مثل اون ثانی، ایزن یعنی همونطور که اون ثانی متأخر است از اون ثالث، این شیئی که با ثانی همراه است او هم باید متأخر باشد از ثالث. که تعبیری که عرض کردم تعبیر رسایی است، ما مع المتأخره متأخرون. خب تا اینجا مقدمه دوم تمام شد، فخر رازی میتونیست وارد مقدمه سوم بشه، بگه مقدمه سوم این است، نگفته، اینجا شروع کرده به حرفی زده، شروع کرده توضیح مطلبی رو داده که این مطلب خودش طولانیه، خواجم در بارش بحث کرده طولانی ترش داده. ما قبل از اینکه وارد مقدمه سوم بشیم دو صفحه بحث داریم به کتاب خودمون، چه کتاب شما ممکنه فرق کنه، کتاب من دو صفحه مطرح کرده درباره همین مقدمه دوم بحث کرده، البته درباره خود مقدمه دوم بحث نکرده، درباره استفاده ای که مصنف از مقدمه دوم کرده بحث کرده. مصنف در جاهای مختلف اشارات از این مقدمه دوم استفاده کرده. جوری هم استفاده کرده که ما به نظرمون ناسازگاری میاد، یعنی دو جور استفاده کرده، فرق گذاشته این قاعده رو، در یه جا جاری کرده یه جور نتیجه گرفته، در یه جا دیگه جاری کرده جور دیگه نتیجه گرفته، فرق گذاشته و ما فرق رو نمی‌فهمیم. این اشکال در مصنف وارده که شما این چند جایی که این قاعده رو جاری کردین چرا متفاوت جاری کرده با اینکه تفاوتی نیست. حالا مواضعی که ایشون قاعده رو جاری کرده باید عرض کنم و بعدم معلوم بشه که از اون جای دومی که ایشون قاعده رو جاری کرده چیزی استخراج میکنه که اون مستخرج ما با اون چیزی که ایشون گفته نمیسن. انشاءالله این همه روشن میشه. پس ما الان باید در توضیح کلام فخر رازی اون دو موردی رو که مصنف از این قاعده استفاده کرده توضیح بده. بعد از دو مورد، مورد سوم رو هم اضافه کنیم. در دو جا ایشون از این قاعده استفاده کرده، در یه جا یک بار استفاده کرده، در یه جا دو بار استفاده کرده. در اون جای دوم که دو بار استفاده کرده، بار اول به نحوی استفاده کرده، بار دوم به نحوی دیگر. اینجا اختلاف درست شده. سوال میکنیم اختلاف چرا؟ در بار اول که استفاده کرده هیچ بحثی نداره، استفاده که تمام شد. بار دوم که میخواد استفاده کنه دو بار استفاده میکنه، یعنی در جای دوم، در جای دوم دو بار استفاده میکنه. این دو بارش با هم اختلاف داره. ما میپرسیم که با اینکه ما اختلافی نمیفهمیم چرا شما اختلاف داشتید، اما بار اول استفاده کرده توجه کنید که این بار اول ما اصلا اعتراضی درش نداریم، فقط توضیحاً داریم ذکر میکنیم. توضیحاً داریم میگیم مصنف در یه جایی از این قاعده استفاده کرده. در نمط ثانی، در اشاره دوم، در اشاره دوم از نمط ثانی ایشون اینجوری میگه. علی در اشاره دوم، علی بعد عناوین رو ببینید. بله، فصل اشاره دوم همون فصل دومه، چون فصل اول معنوان به اشاره است در نمط ثانی، فصل دوم هم معنوان به اشاره است، بنابراین اشاره ثانی یعنی فصل دوم. بله، در فصل دوم از نمط دوم چون معنوان به اشاره است، ایشون اینطوری بحث میکنه. میگه محدد الجهات مقدم است بر خود جهات، جهات همراه جسمند، پس محدد الجهات همونطور که بر خود جهات مقدم است، بس بر همراه جهات که جسم است نیز مقدم است. به تعبیر دیگر جهات مؤخرند از محدد الجهات، جسم همراه جهات است، پس جسم هم مؤخر است از محدد الجهات، چون جسم مع المتأخر است، یعنی مع الجهات است، که جهات متأخرند پس جسم متأخر است. البته یه فرض دیگه هم مطرح میکنه که جسم مؤخر است از جهات، جسم مؤخر است از جهات و جهات هم مؤخرند از محدد الجهات، پس جسم مؤخر است از محدد الجهات. این استفاده با مقدمه اول مناسبت داره، ولی استفاده اولی که گفتن با مقدمه دوم مناسبت داره. لذا ما استفاده دوم را اصلا مطرح نمی کنیم، چون مربوط به مقدمه اوله. خب این احتیاج داره به این که محدد الجهات توضیح داده بشه، جهات توضیح داده بشه، جسم هم بیان بشه و همراهی جسم با جهات بیان بشه، که این همه توضیح داده شد در گذشته، کاملا توضیح دادن، ولی خیلی فاصله افتاده، احتمال داره یادشون رفته بشه، احتمال داره یادتون رفته باشه و توضیح مجدد لازم باشه و همینطور هم از توضیح مجدد لازم باشه. ولی فرصت ورود در بحث رو چند داریم، لذا همه مباحث من مطرح نمی کنم. بعضی قسمتش رو میگم، بعضی قسمتش هم فردا تشمیل میکنم انشاءالله. قبلا اینطور وارد بحث شده بودم، حالا به همون صورت بحث میکنم. شما دارای دو جهت هستیم، یکی صفر، یکی علم، پایین و بالا، و جهات دیگر نداریم، یمین، یسار، قدام، خلف. این چهار جهت، چهار جهت حقیقی نیستن، چهار جهت نسبی هست. لذا دست راست من با یک تغییر وضع عوض میشه، دست چپ هم همین، جلو و پشت سر هم همین. پس قدام و خلف، یمین و یسار جهات حقیقی نیستن، جهات نسبی هست. لذا در فلسفه نباید طرح بشوند، و اگر طرح می شوند به مناسبته، و الا مورد بحث واقع نمی شوند، چون فلسفه در امور اعتباری و نسبی بحث نمی کنه، در امور حقیقی بحث می کنه. اما از بین این شش جهت علو سه دو قسم دارن، یک قسم اعتباری دارن، مثل این که این کف سقف است برای طبقه زیر، کف است برای طبقه رو. پس این سفل است اگر نسبتش بدهیم به سقف، علو است اگر نسبتش بدهیم به طبقه پایین. این هم میشه علو سفل نسبی، این هم مورد بحث فلسفی نیست. ما علو سفل حقیقی داریم که هر چیزی رو که ملاحظه کنی این سفله، اونم علوه، با هیچ قیاسی علو عوض نمیشه، سفلم عوض نمیشه. اینو میگیم علو سفل حقیقی. زمین سفل جهان است، فلک الافلاک علو جهان است. اینه چون قبلا مطالبش گذاشته دیگه بیش از این توضیح نمیخواد. زمین سفل جهان است و فلک الافلاک علو جهان، که اینا دیگه انشالله بقیهش میمونه برای جلسه بعد.